و امین دانست. شما باید بهش بگی که چه کسی رو بنویسم، اونم آرام، جوری که سر صندوق تبلیغم نشه. این خیلی مهمه. اسلام تا اینجاهاش رو فکر کرده، نه اینکه شما سوء استفاده بکنید. این خودش حفظ امانته. امین دانسته شما رو، پس شما در امانت خیانت نکن. اون چرا که او میخواهد باید بگی مادر کیو من بنویسم، پدر جان چه کسی رو من باید بنویسم. هر کسی رو گفت، حالا ولی اون که علارغم میل باطنی شما باشه. باش، شما امین هستی. حفظ امانت، همه ما بدانیم این انقلاب امانت است. این انقلاب امانتی است که شهدا در اختیار ما گذاشتند، امام رضوان الله علیه در اختیار ما گذاشته است.
بله.
و نسل‌های گذشته که بعضی‌هاشون زحماتی کشیدند و رفتند و الان نیستند، به دست این نسل سپردند و باید این امانت الهی انشالله حفظ بشه. عظمت این انقلاب، عظمت این کشوری که واقعا به برکت خون شهدا امروزه ندای اسلام رو در دنیا بلند کرده است و کشور اهل بیت، کشور امام زمان، عظمتش حفظ بشه. من عرضم این است که این یک امانت بزرگی است. انتخابات هم یک حادثه اجتماعی مهمی است که این امانت رو ما حفظ بکنیم و خود انتخابات هم اصلا وسیله بدانیم برای حفظ این امانت. اون چه که خدای نکرده ممکن است منافات داشته باشه با این حفظ امانت، ما ازش پرهیز کنیم و اون را دقیقاً شناسایی بکنیم و اون را منکر بدانیم و مواظب باشیم که مرتکب اون منکر نشویم. صرفاً کار اینهایی که سر صندوق هستن این است که این خدمت رو انشالله به نحو احسن انجام بدن و به سلامت به پایان برسونن. چون سلامت انتخابات، این که خدای نکرده حرفی حدیثی نباشه، درگیری نباشه، این خودش خیلی در انتخابات مهمه. چهره انتخابات رو در دنیا واقعاً خیلی مهم جلوه میده و ما امیدواریم که این حادثه مهم اجتماعی هم بر اساس آموزه‌های دینی و بر اساس اون چه که مردم ما احساس تکلیف میکنن به خوبی و به نحو احسن انشالله انجام بپذیرد.
انشالله. الحمدلله سازوکارهای قانونی بگونه است که از رأی مردم صیانت میشه، نگهداری میشه و خدای نکرده بگونه نیست که حق مردم تضییع بشه. خوشبختانه در صحنه‌های مختلف انتخابات ما این رو شاهد بودیم و دیدیم. علارغم همه فتنه‌ها و ترفندهایی که به کار گرفته میشه تا زیر سوال برده بشه، الحمدلله مردم ما خودشون دارن میبینن عیناً که چنین چیزی نیست و اینها همه تبلیغات فریبنده است. خیلی ممنون حاجی وحیدپور، از حضور شما متشکرم. زحمت کشیدید در فرصت‌های گذشته و این برنامه احکام مربوط به انتخابات رو بیان کردید. عزت و اقتدار نظام اسلامی ما در گرو حضور پرشور و حماسی شما هموطن گرامی پای صندوق‌های رأی هست. انشالله با حضور خودتون برگ زرین دیگر بر تاریخ انقلاب اسلامی ما بیفزایید. تا کنون این گونه بوده و انشالله این دفعه هم خواهد بود. ما را همراهی بفرمایید. قسمت بعدی برنامه تقدیمتون خواهد شد. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید. تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
سلام، از رادیو معارف ممنونم. فقط یه سوال من از احکام میخواستم سوال کنم. خواستم ببینم من به خاطر مریضی که داشتم نمیتونستم چند سال بود روزه بگیرم، کلینت هواگر مثلا نمیتونم، حالت چون گرد گرفتگی خیلی شدید دارم، خیلی حالم بد شد. خواستم ببینم که الان که هوا بهتره دارم شروع میکنم بگرفتم، ولی با همه اینا خواستم ببینم که من باید چقدر پرداخت کنم برای اون دو سال قبلی که نتونستم بگیرم. ممنون میشم جواب منو بدین. متشکر، خدا.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
ما هم تشکر میکنیم. در پاسخ سوال شما باید عرض کنیم اون روزه هایی که تا ماه رمضان سال بعد قضاش رو به جا آوردید، خب همین وظیفه بوده و دیگه کفاره‌ای نداره. اما روزهای سالهای قبل با توجه به اینکه اشاره کردید در هوای خنک که هوا گرم نباشه مثل زمستان میتونید به تدریج غذای روزها رو به جا بیارید، ولی به جا آورده نشده و تأخیر شده است، علاوه بر غذای روزها به همون تعداد برای هر روزم 750 گرم آرد یا نان یا برنج یا خرما و حتی ماکارونی هم اشکال نداره باید به فقیر بپردازید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشتن برای رفتن به مسجد برای اقامه نماز مغرب و عشا باید مادرمون راضی باشه؟ اگر احساس کنیم که ایشون ناراضیه آیا اشکال داره به مسجد بریم؟ همینطور برای سخنرانی و رفتن به مراسم اهل بیت علیهم السلام در مسجد باید همراه با رضایت مادرمون این کارها رو انجام بدیم یا خیر؟ توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی بشنوید.
در این امور عبادی در کارهایی که والدین انسان مرتبط میشه، اگر این کار من موجب آزار و اذیت والدین میشه، خصوصا اگر منع کنن صراحتا، نباید اون کار را انجام بدیم، جایز نیست حتی به مسجد بریم اگه موجب آزار و اذیتشون میشه. اما اگر نه ساکت بشن، اینکه حتما باید ببینیم راضی هستند یا نه، این دونستنه لازم نیست که بدونی. بله اگه منعت کردن یا میدانی راضی نیستن، از قبل گفتن و میدونی که خیلی ناراحت میشن از این مسئله، شما اینجا لازم نیست، در واقع جایز نیست حتی مخالفت کنیم و موجب آزار و اذیت اونا بشی. اما اگر این آزار نه از سر بیمبالاتی یا بیدینی یا کمدینیست و در واقع عدم فهمیدن مطالب اسلام است، میخوام بگن اصلا پسرمون نمیخوای مسجد بره، حالا به خاطر اینکه خودشون چون نمکنه ولی عزب الله نماز نخوند یا با مسجد اصلا از مساجد خوششون نمیاد، در بعضی از کارها رضایت اونها اصلا شرط نیست. حتی اگر بدونیم ناراضین، میتونیم یه جوری خودشو این شخص برای که ناراحت هم نشن به این را بزنه که جای دیگه دارم میرم، بعد خودش بره مسجد نمازشو بخونه. چون اونا از روی علم و فهم این حرفو نمیزنن، از روی لجبازی با اسلام میگن، لذا حرفشون خیلی اینجا حجیت نداره. گرچه آدم مدارا کنه، مدیریت کنه بهتر هست.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
من میخواستم سوال کنم، من برادرم فوت کردن، بعد هم خب نماز و روزه باید براش بخریم، هم بدهی داره، کنون کارو اول انجام بدیم بهتره؟ مقلد امام خمینی هستیم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید، اول بدهکاری شخصی ایشون رو بدید. نسبت به نماز و روزه، اگر پسر ایشون داره ببینید پسرش مقلد کیه، اگر بر او واجب بشه خب هیچ، اگر باقی نموند و پولی هم نبود شما دیگه تکلیفی ندارید. پس اول بدهکاری های مردم را پرداخت کنید، بعد بدهکاری های شرعیش.
شخصی به هنگام وقف کردن این گونه گفته: خانم را وقف در امور خیر کردم و هیچ اشاره ای هم به متولی آن نکرده. طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، لطفاً توضیح بدید که متولی این موقوفه در حال حاضر چه کسی می باشد؟ پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
تکلیف متولی را حاکم شرع معین می کند. یک فرد مجتهد جامع شرایط مطلب را عرضه کنید و بنویسد، انشاءالله متولی معین می شود.
از ساقه یک گلی کندم و آن را به گلدان خودم قلمه زدم. البته این پیوند از ریشه نبوده، بدون اجازه صاحب گل این کار را انجام دادم. آیا این عملی که من مرتکب شدم من را نسبت به صاحب آن گل مدیون کرده یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برامون فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
بالاخره تصرف شما بدون مجوز شرعی بوده و بدون اجازه صاحب مال و شما قلمه ای رو برداشتید و این قلمه یک شیء مفیدی است و ارزش دارد. معمولا هر سال اونهایی که باغدار هستن، گلخانه دارن، اینها قلمه میزنن و از اینجا منبع درآمدی دارن. پس بنابراین تصرف شما بدون اجازه بوده، باید رضایت صاحب مال رو جلب بکنید.
کسی که سه غسل مگیت و جنابت و جمعه برعهده‌اش می باشد چه باید بکند؟ یک غسل با سه نیت کفایت می کند یا اینکه نباید سه غسل را با نیت‌های متفاوت به صورت جدا جدا انجام دهد؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور می شود.
چند غسل واجب یا چند غسل مستحب یا چند غسل واجب و مستحب رو میشه با یک نیت انجام داد. مثلا به نیت جمعه و احرام و شبهای قدر انجام بده از همه کفایت میکنه. در ضمن با هر غسلی میشه نماز خوند و نیازی به وضو نیست. خواه غسل جنابت باشه یا غیر جنابت، غسل واجب باشه یا غسل مستحبی که با دلیل معتبر ثابت شده باشه. هرچند احتیاط مستحب اینه که در غیر غسل جنابت وضو هم گرفته بشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
خب انشالله که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. اما تکرار این برنامه هم امروز ساعت 11:25 دقیقه خواهد بود که مجدداً از رادیو معرف تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند خواهد شد. علاقمندان به دروس حوزوی حدود 1-2 دقیقه دیگه برنامه فقه آل محمد رو میشنون، پس از اون برنامه جرعه با شرح احادیث کتاب شریف کافی توسط حجت الاسلام حسینی قومی، 4:25 دقیقه آوای ملکوت پخش میشه، قرائت مناجات 15 با نوای مرحوم حاج عباس صالحی، از ساعت 4:45 دقیقه با ویژه برنامه صبح نیاز در خدمتون هستیم، ویژه برنامه اذانگاهی و به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 5:16 دقیقه. و پایان بخش برنامه های ما در بخش سوم ساعت 5:40 دقیقه برنامه مکارم خوبان خواهد بود که در این برنامه از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی بهره‌مند خواهیم شد. هنگام طلوع آفتاب به افق شهر کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امروز ساعت 6:38 دقیقه خواهد بود. علاقمندان به دروس حوزوی در این فرصت 30 دقیقه فقه آل محمد رو میشنوند،
درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر الله نافده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز یه حدیثی از سامن و دجاج علی ابن مسرزا میخوانم که اگر همین یک حدیث مورد عمل واقع بشود برای دنیا و آخرت همه کافیست. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 336 این حدیث را از آن حضرت نقل می کند. فرمود: لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشر و خصال. عقل آدم مسلمان کامل نمی شود مگر اینکه این 10 صفت درش باشه. جالب این است که نمی فرماید لایت مدین عمر این مسلم، می فرماید عقل عمر این مسلم. یعنی همه اینا عقلانی است و عقل حاکمه به این 10 تا می باشد. اولیش: الخیر منهم معمول. یعنی مردم وقتی با او سر و کار دارن امید دارن که کار خیری درباره اونها انجام بده. و شر منهم معمول، کسی احتمال نمیده از اون آسیبی بهش برسه. همه در انتظار خیر او هستند و در امان از شر او. سوم می‌فرماید: یستکثر قلیل الخیر من غیره. کسی مختصر خدمتی بهش کنه بزرگ می‌شمارد، تشکر می‌کند، فراموش نمی‌کند. تو همون هستی که این خدمت رو به من کردی، فراموش نخواهم کرد. خدمت کم رو از دیگران زیاد میشمرد. و یستقل و کثیرم خیر من نفسه شار میشه. یستقل و کم میشمرد کثیر الخیر من نفسه. کار زیادی انجام کنه، میگه ما کاری نکردیم، درباره دیگران ما خدمتی به شما نکردیم، ناچیز بود. درباره عبادات ما کاری نکردیم در موقع، در برابر عبادت عبادت کنندگان از اولیاء الله. پنجم: نایسعم من طلب الحوائج الی. اگر مردم به او مراجعه کنند و تقاضای چیزی کنند خسته نمیشه. یکی آمد دوتا آمد سوم بگه چه خبر امروز همه ای میان تقاضا میکنن از من، مگر چی شده، خسته شدم؟ نه، خسته نمیشه از طلب حوائج. ما در روایات دادیم یکی از نعمتهای خدا این است که مردم به دست شما به مقاصدشون برسن. من نعم الله حاجت الناس الیک، این نعمت است. یعنی انسان رو میبرن به سوی بهشت، انسان رو میبرن به کارهای خیر، نباید خسته بشه. ششم، ولا یملو یو ولا یملو من طلب العلم طول دهره. در تمام عمر از طلب علم خسته نمیشه. یه درس برای طلاب، مدتی میگذره خسته شدیم بذاریم کنار، بس دیگه، چقدر انسان درس بخونه؟ نه، از طلب علم خسته نمیشه. به همین دلیل از ما میگیم کلمه فارغ التحصیل حداقل در علوم دینی نیست. فراغت از تحصیل انسان پیدا نمیکنه. تا آخر عمر باید محصل بود، ولو معلم هم باشه، هم محصل هم معلم. لا یسعم من طلب ولا یمل من طلب العلم طول الدهر. هفتمش می فرماید الفقر فی الله احب الیه من الغنا. یعنی درآمد کمی داره اما در مسیر خداست، اینو بیشتر دوست داره که درآمد زیادی داشته باشه در مسیر شیطان باشه. فقر به معنی زندگی ساده است در اینجا، زندگی ساده در مسیر رضای خدا. نزد او محبوب تر است از زندگانی تشریفاتی پر زرق و برق در مسیر هوای نفس و شیطان. هشتم، و ذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. ذلت در اینجا به معنی خضوعه. خضوع در مسیر خدا برای او خیلی مهمتر است از این که خیلی عزیز باشد در مسیر دشمنان و شیطان و هوای نفس. والخمولو اشها الیه من الشهره. خمول یعنی مشهور نبودن، ناشناخته بودن، برای او بهتر است از شهرت. شهرت بلایی است، مشکلات عظیمی داره. هرچه انسان مشهورتر می شود مشکلاتش بیشتر و مسئولیتش سنگین تر می شه. بنابراین آدم عاقل بی خود نمیره سراغ شهرت. حال یه شهرت هاییست که بدون اختیار به سراغ انسان میاد، اون یه بحث است، مسئولیتیست که باید مطابقش عمل کن. اما اصرار داشته باشه مشهور بشه، این اصرار برای بدبختیشه. خیال نکنه. والخمولو اشها، اشها یعنی محبوبتر، لذیذتر. اشها الیه من الشهره. این نه تا دهمی شده دقت کنید. ثم قال العاشر و من العاشره، عجب دهمی تسلی نکرد در ابتدا. قیل ما هیه، عرض کردن این که میگید العاشر و من العاشره خیلی مهمه، این دهمی چیه؟ قال لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. هر کسی رو ببینه میگه او از من بهتره، یعنی خودشو برتر از هیچ کس نمیبینه، بلکه خودشو کمتر میبینه. یه فایده این تواضعه، یه هیچ تکبری نخواهد داشت. وقتی من همه رو برتر از خودم ببینم چرا تکبر کنم؟ معنی نداره. و دیگر اینکه تلاش میکنه برای خوبی ها. همه مردم بهتر از منن، رفتن به مقصد رسیدن، چنین چنان شد، خب منم باید بدوم برم دیگه. سبب تلاش بیشتر برای رسیدن به سعادت و قرب الله این کلام نورانی امام هشتم علی ابن حسن رضا سلام الله علیه بود که یه برنامه ده ماده ای داده. این ده ماده شو انسان عمل بکنه واقعا در دنیا و آخرت سالم خواهد بود، سعادتمند خواهد بود. این بزرگواران کلماتشون گاه اینا جزه کلمات قصار حضرته، کلمات قصارشون گاه یکیش برای کل عمر انسان کافیه، برای کل جامعه بشری کافیه، ولی متاسفانه این مسائل فراموش میشه. برگردیم به بحث فقهیمون. ما بحثمون درباره قربانی در مراسم حج بود. مطابق تحریر الوسیله ما بحث میکنیم، اما یه بحثی رو مرحوم امام در تحریر الوسیله نداره و آن محل ذبح. ذبح قربانی کجا باید بشه؟ چیزی که امروز هم خیلی ما سر و کار بهش داریم. محل ذبح کجاست؟ امام متعرض نشده. معلوم صاحب جواهر آدرسشو بدانین، در جلد 19 هم صفحه 120 محل ذبح رو بحث کرده، دیگران هم بحث کردن، ریاض هم بحث کرده، مرحوم صاحب حدائق هم بحث کرده، نواقی در مستند بحث کرده، همه اینا بحث کردن، شیخ در خلاف بحث کرده در باره محل ذبح، اما متاسفانه در تحریر الوسیله نیامده. ما باید اینجا تکمیل کنیم بحث رو. من اقوال رو نقل کنم، اول کلام شیخ رو نقل می کنم. قال شیخ الطائفه فی الخلاف جلد 2 صفحه 373 مسئله 216 مسائلشون همه شماره داره. دقت کنید، هم کلمات خاصه هم عامه در اینجا هست فشرده. می فرماید من وجب علیه الحدیو فی احرام الحج فلا ینحره الا به منا. کسی که حد برش در احرام حج واجب شده، مثل حج متمتع، تمتع، حج قارن، حدی برش واجبه، فلا ینحره الا به منا، جاش فقط در مناست، نه جای دیگر. و ان وجب علیه فی احرام العمره، اگر در احرام عمره برش واجب بشه.